سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. حکمت چهارم نهج البلاغه برخی از ویژگی‌ها و آثار و صفات نفسانی انسان رو چه مثبت و چه منفی بیان می‌کنه. درنگ و تأمل در اینها برای همه ما آموزنده است. اولین سخن این هست که می‌فرماید العجز و آفه. عجز آفته. ناتوانی یا بدنی هست یا فکری هست یا روحی است یا اخلاقی، همه این ضعف ها و ناتوانی ها نوعی آفت و آسیب به حساب میاد و به انسان ضرر میزنه. در دعای کمیل شما میخوانید که قو علا خدمتکت جوارهی، خدایا جواره و اعضا و اندام مرا بر خدمت خودت نیرومند ساز. پس قدرت جسمی مایه قدرت بر بندگی هم هست. کسی که ناتوانی جسمی داشته باشه، مثلا حج نمیتونه بره، اعمال حج رو نمیتونه انجام بده، جهاد نمیتونه شرکت کنه، کمک به دیگران، کمکایی که نیاز به توان جسمی هست ازش بر نمیاد. و این عجزگاهی عجز در برخوردهای مناسب از در اخلاقیه. در کلمات حضرت امیر هست که عاجزترین مردم کسی است که از اکتساب اخوان و دوستیابی عاجز باشه و عاجزتر از او کسی است که دوستانی رو که داره از دست بده. پس می‌بینیم که عجز در روابط هم سبب میشه که یه انسان دوستی پیدا نکنه یا دوستان خودش رو از دست بده. پس عجز یک آفته. عجز فکری هم همینطور. کسایی که نارسایی عقلی و فکری دارن، عقب‌ماندگی‌های ذهنی دارن یا برای درک مفاهیم متعالی کشش ذهنی ندارن، خب اینا از خیلی از معارف محروم میشن. عجز روحی هم همینطور. در برخورد با هواهای نفسانی و مخالفت با نفس اماره، اگر انسان عاجز باشه مغلوب میشه و شیطان بر او مسلط میشه. اینکه در شعر معروفی است که برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی، که در نظام طبیعت ضعیف پامال است، تا حدی حرف درستیه. یک ملت رو در نظر بگیرید. اگر یک ملت از نظر علمی و اقتصادی و نظامی ضعیف باشه، روشنه که تحت سلطه اقویا قرار میگیره و مورد استعمار قدرت‌های سلطه‌گر قرار میگیره. در هنگام هجوم دشمن هم تلفات میده و مقهور میشه. از این رو قرآن کریم دستور میداد که وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ، برای رویاروی با دشمن تا می توانید توانایی و قدرت و قوت کسب بکنید. قوت نظامی کشور ما مانع این میشه که دشمنان به فکر حمله بیفتن. قوت اقتصادی مانع میشه که کشوری یا ملتی وابسته به دیگران بشه. اگر رهبر بزرگوار ما این همه روی اقتصاد مقاومتی تاکید دارن، بر همین اساسه که انسان اگر ضعیف باشه از نظر اقتصادی، نفوذ و سلطه دیگران حتمیه. برای اینکه ما بتونیم در مقابل دشمنان بیستیم و با تحریم و محاصره و امثال اینها از پا در نیاییم، حتما باید قوی باشیم. پس در این حکمت می‌فرماید العجز و آفه. عجز و ناتوانی یک آفته. جمله دوم این حکمت که خدمت شما بحث می‌کنیم درباره صبر و اینکه صبر شجاعت هست. از صبر و شجاعتون، یا درسترش از صبر و شجاعتون. صبر به معنای تحمل توسری خوردن و دم بر نیاوردن نیست، بلکه مقاوم و نستوه بودن، تحمل سختی ها و شرایط و شدائد در جبهه جنگ. صبور کسی است که ضربه های حریف رو تحمل میکنه و از پا در نمیاد و به خاطر دشواری جنگ میدان رو رها نمیکنه. زیربنای اصلی صبر هم شجاعت روحی است. تا کسی از نظر قلبی و درونی شجاعت نداشته باشه، صبور هم نمیتوانه باشه. به علاوه صبر حاکی از قوت روحی و جهاد با نفس اماره هم هست و این خودش نوعی شجاعته. شجاع کسی است که بتونه در مقابل کشش‌های نفسانی بیسته. پس صبر شجاعت. جمله بعد این هست که و زهد و ثروتون. زهد ثروته. زهد به معنای پارسایی، به معنای بی‌رغبتی به دنیا و لذائذ اون فریفته نشدن به زرق و برق دنیا به معنای زهد به معنای نداشتن نیست. شاید بارها من این کلمه رو در بحثام گفته باشم که زهد به معنای نداشتن نیست، بلکه در بند داشته ها نبودنه، یعنی رهایی از تعلقات. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. پس زهد به این معنا یک ثروت و سرمایه به حساب میاد و انسان رو غنی میکنه، انسان رو بی نیاز از دیگران میسازه. در عرف عمومی هم معمولاً ثروت رو در مال و منال و پول و املاک و دارایی میدونن، ولی پربارترین سرمایه و ماندگارترین ثروت زهد و رویگردانی از جاذبه های دنیا، چه پولش، چه لباس و خوراک و لذائذ دنیا، چه پست و مقام دنیا، چه عنوان و شهرت دنیا. به قول سعدی، گدا را کند یک درم سیم سیر، فریدون به ملک عجم نیم سیر. آرامش روحی و غنای روحی و بهترین ثروت هست برای انسان، در سایه زهد پدید میاد. در روایات داریم که زهد در قرآن در این آیه تجلی پیدا کرده که لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. زهد اینه که اگر چیزی از دستتون رفت قصه نخورید و چیزی هم به دستتون رسید خیلی شادمان نشید. راحت و امن و عافیت گر طلبی در این جهان، زهد و قنوع پیشه کن مملکت رضا طلب. از مرحوم فیض کاشانی درباره ورع و رضا بحث میکنیم. میفرماید والورع جنتون، ورع سپره. باید توضیح داد که اولا ورع چیست و نقش سپر بودن ورع چگونه است. ورع نسبت به محرمات، یعنی انسان مواظب باشه که آلوده نشه. مثل اینکه وقتی کسی از یک مسیر دارای گل و لای و لجن عبور میکنه، مواظب میشه که در گل فرو نره یا لباسش گلالود و لجنمال نشه. این نوعی ورعه، نوعی تقواست، نوعی پرهیزکاریه. گناهان و وساوس شیطانی و خواسته های نفس اماره، همه اینها نوعی آلودگی است و باید از اینها پرهیز کرد و دامن بالا گرفت که آلوده نشد. یا اگر جایی خطر برق گرفتگی هست، ما نزدیک نمیشیم و دست نمیزنیم. این نوعی ورع برای حفظ جانه. یا اگر غذایی مورد شبهه هست که شاید مسموم باشه، ما این غذا رو نمیخوریم. یا اگر مالی مشتبه به حرام هست، این مال رو نمیگیریم. اگر سود و بهره‌ای احتمال میدیم که ربا هست، اینو دریافت نمیکنیم. اگر رفتن به مجلسی احتمال ارتکاب حرام درش هست، ما این مجلس رو نمیریم. پس ورع پرهیز از چیزی است که خدا اون رو حرام کرده و مواظبت بر این که انسان به این حرام نیفته. یک حالت درونی است و مثل سپر دفاعی انسان رو حفظ و نگهداری میکنه. افراد بی ورع و بی پروا آلوده میشن. آدم بی ورع براش مهم نیست که اون چی که میخوره و میپوشه از حلال یا حرام. فرد بی ورع براش اهمیتی نداره که کاری که انجام میده آیا رضای خدا درش هست یا خشم خدا، ظلم به مردم هست یا نه. وقتی ورع باشه، مثل یک سپر انسان رو حفظ میکنه. زندگی یک میدان جهاده. هر لحظه هم در این میدان ما درگیر هستیم. در این جهاد نیاز به سپر دفاعی داریم که تیر و ترکش بهمون نخوره و اون ورعه. با دشمن نفس صلح کردن ننگ است، چون در همه حال با خرد در جنگ است. هرچند سخن ز آشتی میگوید، خصمی است که آتش بس او نیرنگ است. پس در مقابل وسوسه ها در جبهه جهاد با نفس و جهاد اکبر، ورع هست که ما رو مسون می سازه و سنگر گرفتن پشت خاکریز پارسایی و ورع ما رو از آلوده شدن و شکست خوردن از شیطان حفظ می کنه. جمله آخر در این حکمت چهارم می‌فرماید که نعم القرین و الرضا، رضا قرین و همدم خوبی است. رضا از مقامات بالای عرفانی و سیر و سلوک انسان به داده‌های خدا راضی باشه، شکوه و گلایه‌ای از خداوند نداشته باشه. بنده از خدا راضی باشه، خدا هم از بنده. این اوج رفعت و کمال انسانی هست. به تعبیر قرآن رضی الله عنهم و رضوا عنه. بندگان ویژه‌ای که خدا از اونها راضی است، اونها هم از خدا راضی هستند. حالا رضا به قضای الهی یک بخشش هست، رضا به بلاهای الهی، به آزمونهای الهی، رضا به تکلیف پروردگار، صبر در بلاها و مصیبتها و اعتراض نداشتن به خدا و نظام تقدیر جهان، اینها همه از مصداقهای بحث رضاست. مولوی در دیوان شمس داره که نیست به جز رضای تو قفل گشای عقل و دل، نیست به جز هوای تو قبله و افتخار جان. خب حالا چطور رضا بهترین همدم هست؟ کسی که رضا نباشه، راضی نباشه، همیشه در عذاب وجدان هست، در ناراحتی روحی و نفسانی هست، همیشه حالت دلگیری داره. یک مثال میزنم خدمتتون. ببینید اگر مثلا شما سوار تاکسی هستید، موقع پیاده شدن پول میدید و راننده پول خورد نداره که بقیه پول شما رو، مثلا 100 تومن بقیه داره این رو بده، نداره، میگه که حلال کنید، راضی باشید. حالا شما اگر راضی نباشید، همیشه یک عقده‌ای در دلتون هست که فلان راننده 100 تومن منو خورد. اما اگر بگید که عیب نداره، من راضیم، مشکلی نیست، مسئله‌ای نیست، حلالتون، وقتی راضی شدید راحت میشید، آرامش روحی پیدا میکنید. در اختلافاتی هم که با کسی دارید همینطور، اگر به مقام رضا برسیم و از مشکلات بگذریم، عفو کنیم، به مقام رضا برسیم، همینطور بر فقر و ناداری و بلا و مصیبت هم اگر صبور باشیم، رضا به قضای الهی داشته باشیم، بر تقدیرات الهی دل بسپاریم، این همدم مناسبی برای ما هست. این همدمی و قرینی به تعبیر از تمیر نعم القرین و الرضا، خوب همدمی است. در سیره پیامبر است از قول امام صادق علیه السلام نقل شده که اون حضرت فرمودن لم یکن رسول الله صلی الله علیه و آله یقول لشیء قد مضا لو کان غیره. چنین نبود که پیامبر نسبت به چیزی که گذشته بگه کاش اینطور بود. یعنی کاش اینطور بود، کاش اینطور نمیشد، یک نحو نارضایی از اون چی که اتفاق افتاده یا از حوادث گذشته است. در کلام حضرت امیر هم هست که ار و تستره، راضی باش تا آرامش پیدا کنی، آرامش در سایه رضا. یا حدیث دیگه حضرت امیر الرضا ینفل حزن، رضا حزن و قصه رو از انسان دور میکنه. پس ما اگر بخواهیم قصه های بی خود نخوریم و همیشه جنگ اعصاب نداشته باشیم، سعی کنیم به مقام رضا برسیم و آنچرا که خدا برای ما مقرر کرده و پسندیده اون رو تسلیم باشیم و راضی، تا اینکه آرامش روحی هم داشته باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.